بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اولین مورد از موارد استثناء از کذب بود که برای دفع ضرورت و در مقام اکراه و اضطرار گفته شده بود که کذب جایز است. استدلال برای جواز را داشتیم بررسی می‌کردیم. دو آیه از آیات قرآن مورد استدلال قرار گرفته بود برای جواز کذب در مقام اضطرار، و بعد هم احادیثی که در باب حلف کذبی آمده بود مجموعه از روایات بود که ملاحظه کردید این روایات در باب 12 از کتاب ایمان بود و بین این روایات بعضش هم معتبر بود. ما روایت اول، چهارم، پنج شش روایت رو خوندیم. باز هم در ادامه روایاتی هست که همین مضمون در اون وارد شده. البته در هر یک از این روایات نکاتی و ظرایف و دقایقی بود که اونها رو ملاحظه کردید. فکر میکنم تا روایت نهم ما مروری داشتیم. روایت دهم، یازدهم، عرض شود که روایت 13، روایت 14 و روایت 16، روایت 17، روایت عرض شود که 17، اینها روایاتی بود که ملاحظه کردی. یعنی عمدتا خوندیم، بعضیش هم دیگه چون خیلی مزامینش و تعابیرش عین همون بحث‌های قبلیه اونا رو عرض نمی کنیم. اون چه که تا اینجا در جمع‌بندی این روایات می شود گفت این است که این روایات حلف کاذب را در مقام دفع ضرر تجویز کرده. وقتی که کسی مواجهه با ضرری است و برای دفع ضرر می شود از طریق حلف کاذب اقدام کرد، روایات می فرمودن جایزه. این ده 15 روایت که دو سه تاش حداقل روایات معتبر است و ما بقیه هم اگر اعتبار نداره، اما حجم ده 15 روایت در مسئله چیزی نیست که دیگه بشه ازش عبور کرد، حتی اگر همش هم ضعیف بود. اینجا که بینش روایات معتبری هم بود، فی الجمله از اینا استفاده میشه در مقام دفع ضرر میشود حلف کاذب را مرتکب شد. به طریق اولا در مقام بدون حلف هم جایزه، به طریق اولا بدون حلف هم جایزه، چون قسم معاتبه و مؤاخذه زیادی داره، حتی حالت عادی غیر کذبش هم کراهت داره. اما این که در مقام کذب آمده باشه و گفته بشه جایزه، این معلوم میشه که حلف جایزه، معلوم میشه خود ذات کذب هم جایزه. بل اولویه مطلق کذب در مقام دفع ضرر را تجویز میکرده. این مجموعه روایاتی بود که در این بحث وارد شده. در این روایات یک روایت داریم که لحن متفاوتی داره. من طرحش اینجا انجام عرض میکنم، جزئیات تعارض را بعد در تنبیهات مسئله بررسی میکنیم. فعلا برای اینکه زمینه ذهنی شما آماده بشه اینا عرض میکنم. مجموعه 10-15 روایت در این باب میگفت که در مقامی که کسی گیر افتاده الان در معرض خطر و ضرری هست، میتواند قسم دروغ بخوره برای اینکه این ضرر از طرف اینا سلطان یا دوز یا هر کس دیگری از او دفع بشه. این روایات دفع ضرر را ملاک قرار میداد. خوب دقت بکنید، همون روایت اول که حالا روایت معتبرم بود این بود که ان رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف له لینجو به من، میترسه که این مالش از دستش بره، قسم میخوره که نجات پیدا بکنه. یا در اون روایت لص و اینها این بود که یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم او خلاص مالهی من متعد یتعدی علیه من لص او غیره. میگه میترسه که این مالش رو ببره قسم میخوره، یه قسم میخوره که این مال مثلا چنینه چنانه، یه شکلی بالاخره قسم دروغ میخوره که این مال خودش یا مال برادر ایمانی خودش را نجات بده. این روایات ملاک و موضوعش دفع الضرر بود. اما در نقطه مقابل اینها یه روایتی است که لحن متفاوتی داره، خود اونم در ادامه این روایات در همین باب، ولی یه لحن متفاوتی داره که حالا عرض میکنم تا جزئیاتش بعد. این روایت 18 همه که از نوادر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده که و عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت حالا سند معتبری نداره ولی مدلول و مضمون روایت اینه که امام صادق فرمودن اذا حلف الرجل تقیتن لم یضره، اذا حلف الرجل تقیتن لم یضره، اگر قسم تقیهی بخوره این بهش ضرری نمیرسانه. بعد ادامه یک شرطی داره، شرطش این است که اذا هوه اکره و از طر الی، در صورتی که او مکره بشه و اضطرار پیدا بکنه. این شرط یه مقداری با اون عناوین قبلی فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در اون 10-12 روایت عنوان این بود که میگفت برای دفع ضرر میاد اقدام به قسم دروغ میکنه، اونجا موضوع دفع ضرر بود، اما اینجا موضوع شد چی؟ موضوع شد اکراه. اینجا موضوع شد اکراه. بین دفع ضرر و اکراه اون وقت فرقه، بینشون اون خصوص منوجهه. دفع ضرر با اکراه و اضطرار متفاوته. البته یه جاهایی هست که عرض شود که اکراه و اضطرار صادقه، مثل اون جایی که توریه اصلا برای او میسر نیست. اینجا هم دفع ضرر اینجا ماده اجتماعشونه، هم دفع ضرر متوقف بر اینه که الان کسی داره اجبار و اکراه میکنه، اضطرار پیدا کرده، توریه هم نمیتواند بکنه، با این قسم دروغ دفع ضرر میشه، مقام هم مقام اضطرار و اکراهه. توجه کردید؟ اینجا جای اجتماع این دو عنوانه، ولی این دو عنوان همه جا بر هم منطبق نیستن. ماده افتراق داره، ماده افتراق دفع ضرر اونجایی است که راه توریه داره، یه راه فرار هم مثلا داره، راههای دیگه داره، ولی بالاخره اینم طریق دفع ضرره. این مصداق فقط روایات دفع ضرر اون رو میگیره، اینجایی که میتونه توریه بکنه ولی توریه نمیکنه، میتونه حتی فرار بکنه، اکراه و اضطرار نیست، اما در این حال با قسم دروغ میتونه ضرر رو دفع بکنه. 3-4 تا راه داره برای اینکه این ضرر از او دفع بشه. یکیش هم راهش چیه؟ اینه که قسم دروغ بخوره. اینجا اون روایات اینو میگیره، چون برای دفع ضرره، میگه با این خودش رو نجات میده، دفع ضرر میکنه، اما اکراه و اضطرار نیست. گاهی هم هست که نه، ممکنه اکراه و اضطرار باشه، در جایی مبتلای به اکراه و اضطراری شده و راه دیگری نداره، اما دفع ضرر اونجا صادق یعنی جایی نیست که ضرری به اون متوجه بشه، او عرض شود که در مقام دفع ضرر نیست، او عرض شود که شرایط اکراهی و اضطراری پیدا شده بدون اینکه حالا دفع ضرری در اونجا متصور باشه. این حالا این تفاوت این دوتا عنوانه. حالا این را بحث میکنیم تو بحث بعدی، فعلا اینجوری گفته شده بین این دوتا مخصص من وجه و حالت اکراه و اضطراری که دفع ضرر هم در اون نباشه متصوره. این حالا بعد بحث میکنیم. خب حالا اینو بحث میکنیم. این الان من فقط زمینه بحث رو ترک کردم. این روایت با اون روایات یه تفاوتی داره که عنوان دیگه عنوان دفع ضرر مطلق نیست. بعضی همینا گفتن اون خصوص مطلق گفتن، اینو بحث میکنیم بعد، و بلکه عنوان شرط اکراه و اضطراره که حالا فعلا گفته شده بین اینا اون خصوص من بچه، بعضی هم نظرهای دیگه داره که بحث میکنیم. این روایات از این روایات حالا ما میگذریم و بعد به این مسئله اون خصوص من وجه و تعارض برمیگردیم که حدود 4-5 راه برای حلش وجود داره که بعد برمیگردیم. خب این ادله رو ما تمام بکنیم. دو این برمیگردیم، این نسبت رو اگه میخواد بگید یکی دو روز روش بحث میکنیم. خب حالا اونا اون وقت قرینه میشه دیگه. حالا اینا رو توی تنبیهات اینا رو بحث میکنیم انشاءالله. این دو تا آیه بود و 12 روایت خاصه در حلف کاذب بود. این سه تا دلیل، حالا ما این 10-12 روایت رو یک دلیل گرفتیم چون همه یک مضمون تقریبا داشت. علاوه بر اینا روایات ادله خاصه بود، ادله خاصه ای که میگه آقا کذب در مقام دفع ضرر یا اکراه جایزه. این ادله خاصه بود که آیه اول تام بود، روایات هم تام بود، آیه دوم رو قبول نکردیم. این مجموعه ادله خاصه. ادله عامه رو دیگه لازم نیست اینجا بحث بکنیم. اگر ما هیچ دلیلی هم اینجا نداشتیم، این ادله خاصه اصلا هیچ کدام در اینجا نبود، باز ما اینجا قواعد عامه داریم. قواعد عامه ما حدیث رفعه. این یکی دو دلیلی که الان میگم دیگه اینا قواعد عامه است. یکیش دلیل حدیث رفعه. حدیث رفع رفع عن امتی مستر رو الی و مستکر رو علی. اینا میگه که اگر چیزی اضطرار و اکراه درش پیدا شد حرام میشه جایز. و حدیث رفع حاکم بر ادله اولیه است و حدیث رفع هم معتبره. از این جهت است که اگر ما هیچ یک از اون سه دلیل، یعنی دو آیه و مجموعه روایات حلف کاذب نداشتیم، اگر هیچ کدام اونها نبود، قواعد عامه رو می‌خواستیم مراجعه بکنیم، گفتیم آ کذب حرامه، مثل اینکه اکل میته هم حرامه. اما وقتی که کذب مورد اضطرار یا اکراه قرار بگیره، دلیل حدیث رفع میاد اکراه و اضطرار رو رفع میکنه. و حالا غیر از حدیث رفع، اون اخباری که مجموعا میگه از مامن در همین روایت هم اومده، از در همین باب هم بعضی روایات همین حدیث رفع در این باب هم آمده، حدیث 12 هم همینه. و یا ما من محرم الا عرض شود که این که شرایط اضطرار اون رو تجویز میکنه، اینا در همین باب هم بعضیش آمده. اینا قواعد عامه است که از ضرورات تبیح المحظورات، رفع عن امتی مستر رو الی، یا التقیت تبیح المحظورات. اینا هم سه تا از این ادله عامه است، حدیث رفع، رفع عن امتی مستر رو الی و مستکر رو علی. و همینطور اون روایاتی میگه که ما من محرم الا و قد احله الاضطرار، این هم در روایات آمده. و همینطور روایاتی که تقیه را میگه که تقیتو تبیح المحظورات. این سه دلیل عام ما در اینجا در اختیار داریم که اگر هیچ روایتی دلیل خاصی هم نبود، به استناد اون ادله عامه میشد گفت که این حلف، ببخشید، کذب در مقام ضرورت یا تقیه جایزه. البته حالا اینو تو تنبیهات بعدی اینو بحث میکنیم، اونی که در این روایات اومده عنوان اضطرار است و اکراه و تقیه، این عنوانه، نه مطلق دفع ضرر، که حالا چون همیشه بر اینا بر هم منطبق نیستن، عنوانش مقدار با اون تفاوت داره که باید اون تنبیهات مشخص بکنیم نسبت این عناوین را. خب این تا اینجا ادله است. سه دلیل خاص بود و دو سه تا از ادله عامه که اگر ادله خاص هم در دستمون بود اینها میگفت که جایزه در مقام اضطرار و اکراه و تقیه. حالا گاهی با اجماع و حکم عقل اونها هم چی کردن که اونها ادله خیلی مهمی نیست و در مکاسب ملاحظه کردی. ضرورت و اضطرار یک چیزه تو روایات، بله، ولی دفع ضرر با اصرار و اکراه تفاوتی داره که انشاءالله مفصلا بحث میکنیم. خب این اصل قصه تقریبا جای بحثی نیست، یعنی اون چی که تا به حال ما ملاحظه کردیم در این ادله عامه و خاصه این بود که کذب در مقام حالا یا بگید دفع ضرورت یا اصرار یا اکراه و امثال اینها جایزه. این فی الجمله یک استثناء وارد شد به کذب با همه اون حرمتی که برای کذب شده بود، ولی این استثناء فی الجمله مورد اولش ثابت شد. اما حالا بعد از اینکه اصل قصه ثابت شد تنبیهاتی داریم که من این تنبیهات را به تدریج عرض میکنم. اولین تنبیه در ذیل این استثناء همین است که در مکاسب مطرح کردند، که چون این حالا در مکاسب مطرح شده ما این را اول قرار میدادیم، گرچه میشد حالا ترتیب منطقی بعضی نکات دیگر را اول قرار داد. اولین تنبیهی که در مکاسب مطرح شده و این از اون سوالات خیلی جدی مطرح در کلمات بزرگان هست اینه که آیا این سوال اینه اگر ضرورت و اضطراری پیدا شد و برای دفع ضرر باید میتواند قسم دروغ یاد بکنه، آیا این جواز این امر مشروط به عدم امکان توری است یا نه؟ جواز این امر مشروط به عدم امکان توری است یا نه؟ وقتی که عامل سلطان جائر میخواد مالیاتی را بگیره به ناحق، چیزی که حقش نیست، یا دزدی میخواد مالی را ببره، در اونجا تو بیابون را گیر انداخته یا هر جای دیگری و میگه که اگر قسم بخوری بر این که مثلا این مال من نیست یا این که مالیاتش رو خراجش رو دادم و یا هر شکل دیگری، دیگه دست از سرش بر میداره. این دو حالت داره، یک باره که یک دفعه این شخص مواجه با این اجبار و الزام شده، دو آدم بسیطی هم هست ذهنی که حالا بتونه توریه درست بکنه، دو نه اینجوری نیست، اصلا اگه بخواد توریه بکنه اصلا خودشو میبازه. یعنی راه توریه مورد غفلت اوست، یا اگر مورد غفلتش هم نباشه اگه بخواد بره به سمت توریه رنگ میبازه و طرف میفهمه. یه هست دیگه، باید هم بخواد فکرش بکنه دو توریه درست بکنه اصلا طرف میفهمه که داره دروغ میگه. ولذا راه توریه گاهی بسته است، ولی گاهی هم هست نه، آدم زیرک و زرنگیه و گفته خیلی قشنگ میتونه بگه مالیاتش رو دادم، مالیاتش رو دادم مقصدش این نیست، مالیات چیز دیگه است. خیلی انواع توریه، خیلی ذهن خلاق داره، بر خودش هم مسلطه، حاضر و ذهن هم هست، هیچ غفلتی نمی کنه. آنی هم که مواجه با قصه میشه با یه توریه قصه را میپشونه میره. دیدی دیگه گاهی آدم وقتی مواجه با یه قصه میشه اصلا فرصت برای این که توریه بکنه نیست، اصلا ذهنش نمیتونه به اون سمت بره. این حالته، ولی یه وقتی هم هست که نه، راه توریه بازه. این دو حالت خیلی فرق داره. الان که کسی در مقام اضطرار یا اکراه و امثال اینها قرار گرفته یا دفع ضرورتی باش مواجه شده و ضرری داره متوجه او میشه، وقتی که ضرری داره متوجه میشه و با یک جمله به ظاهر دروغ میتواند این ضرر را دفع بکنه، این یک بار است که توریه‌ای میسر نیست. حالا یا ذهن او اصلا نمیتونه به اون سمت بره، یا یک دفعه ایست، به هر دلیلی الان توریه نمیتونه بکنه. این حالت اوله. در این حالت اول دفع ضرورت هست و اضطرار هم هست. اضطراره چون راه منحصره در همینه، اضطرار داره. اما در حالت دوم، اضطرار نیست. اضطرار در جایی است که مندوحه نداره، راه دیگری نداره. اگر کسی بیاد دو ظرف را اینجا بگذاره، یکی خمره یکی هم آبه، و بگه که الا و لابد شما باید یکی از اینا رو بخوری، اینجا میتونیم بگیم من اضطرار به شرب خمر دارم؟ نه دیگه، اضطرار در جای انحصاره. اگر اکراه هم نیست، اکراه و اضطرار به شرب خمر در اینجا نیست، برای اینکه اینجا میتونه شرب خمر نکنه، بره اون آب رو بخوره، اینکه اضطرار نداره. اضطرار و اکراه در جایی است که انحصار داشته باشه در اون امر. نه، انحصار فعلی دیگه. عرض شود که و اینجا اضطرار نداره، الان میتونه توریه بکنه، در مقامی که توریه میسره میتواند توریه بکنه. و اضطرار به کذب یا اکراه بر کذب نیست. چرا؟ لتیسر صدق و توریه، میتواند با توریه حرفه. در صورتی که توریه ممکن نباشه، صورت اول اضطرار هم هست، اما در صورتی که توریه ممکن باشه اضطرار ممکن نیست، اضطرار صادق نیست. این بحث البته مبتنی بر اینه که توریه رو ما جایز بدونیم. اگر کسی توریه رو حرام بدونه اون فرقی نمیکنه، چون کذبش حالت عادی باشه یا حالت توریه هم باشه بازم میگه حرامه، اون اضطرار به حرام هست. اما بر مبنای مشهور که ما هم اون را قبول کردیم، توریه جایزه. اون وقت این دو صورت باید بگید فرق میکنه یا نه. حالا وارد دفع ضرورتی الان متوقف هست، ولی فقط حالت کذب محض نیست، توریه هم میسره. این سوال خیلی جدی مطرح هست. مرحوم شیخ فرمودن دو احتمال وجود داره، دو نظریه اصلا وجود داره. یک نظر این است که این استثناء که جایز است کذب در مقام دفع ضرورت، این مختص به صورت عدم امکان توریه است، و فرمودن این نظر نظر اکثریت هم تقریبا هست، و ردیف هم کردن اقوال بزرگان را از مرحوم محقق و قبلش و بعدش، 7-8-10 قول را و کلماتشون را نقل کردن که اینا همه طبق تفسیر مرحوم شیخ ظاهر این کلمات بزرگان اینه که در مقامی که توریه جایز باشه این ادله اونو نمیگیره. این ادله ادله استثنای کذب حالت امکان توریه رو نمیگیره. این مفصل کلمات رو در مکاسب میبینیم. و بعد احتمالی هم دادن که از بعضی کلمات هم ممکن استفاده بشه که این اقل در مقابل اون مشهوره، که نه، این کذب در مقام دفع ضرورت جایزه ولو توریه هم میسر باشه. این هم دو نقطه ایست که اونجا آورده، دو نظری است که در مکاسب اقبال رو ملاحظه میکنی. مرحوم آقای خویی، حالا قبل از این که به ادله و بحثاش رو برسیم، مرحوم آقای خویی در این نسبت دادن شیخ به بزرگان یک تردیدی دارن. ایشون میفرمان که این کلماتی که مرحوم شیخ نقل کرده و نسبت دادن در این کلمات، این که حرمت جواز کذب در مقام دفع ضرورت مخصوص به جایی است که نتواند توریه بکنه، ولی اگه بتونه توریه بکنه حرامه، باید توریه بکنه، این را نسبت دادن به بزرگان، کلمات را نقل کردن. مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه، تعبیرشون اینه که این کلماتی که شیخ نقل کردن و از اینا استفاده میکنن که در حالت امکان توریه جایز نیست کذب، این رو ایشون میفرمان بعضی ظاهره در این نظر نیست، بلکه بعضی ظاهره در خلافشه، ولی مرحوم شیخ اینا را تفسیر دیگری کردن. این یک نکته ایست که آقای خویی دارن. این را حالا ما خیلی انگیزه ای نداریم که وارد حالا ریز این کلمات و اینها بشیم، اینا تو مکاسب میبینید. مرحوم شیخ این کلمات رو ردیف کردن، میگن اینا ظهوری در این داره که در صورت امکان توریه کذب جایز نیست. آقای خویی میفرمون که نه، این کلمات خیلی این ظهوری در این نظر نداره. حالا این ملاحظه میکنید در مکاسب و در مسواه الفقهاء آقای خویی رو میبینید که چه فرمودن. حالا خب ما وارد در بحث که بشیم، طرح بحث مبنای اون دلیل اول روشن شد. حالا ببینیم دو نظر اول نظریه اول چه دلیلی داره و نظر دوم چه ادله‌ای داره. نظر اول میگه جایی که توریه جایزه کذب نمیشود، کذب جایز نیست. دلیلش میگه که به خاطر عنوان اضطرار و اکراهه. این دلیلش عرض کردیم، دلیلش خیلی واضحه. عنوانی که در روایات و ادله آمده، رفع عن امتی مستر و الی مستکره و الی و امثال اینها، این عنوان عنوان اضطرار و اکراهه، و عنوان اضطرار و اکراه هم کجاست؟ اونجاییست که توریه میسر نباشه، و الا اگر توریه میسره دیگه نمیگن اکراهه، اضطراره به این داره. این همون دوتا ظرف دیگه. اگه دوتا ظرف اینجاست، یکی آبه یکی خمره، و میگه یالا باید یکیش بخوری و الا میکشمت، یا مریض شده باید یک مایعی بخوره، خب نمیگه که مجبوره به این که خمر بخوره، خب باید بره همونی که حلاله بخوره. استرار اینجا الان میگه که باید قسم بخوری که مالیاتشو دادی. دو راه داره، میتونه توریه بکنه، میتونه توریه نکنه. خب توریهش جایزه، روی این مبنا داریم بحث میکنیم، ولی اینجا استرار به کز پیدا نکرده، اکراه بر کذبم نیست. اضطرار و اکراه به جامعه، این یادتون باشه، اکراه و اضطرار وقتی به جامعه تعلق گرفت اون دیگه به فرد تعلق نمیگیره، به یکی از افراد تعلق میگیره. اون وقت اگر یکی از افراد حرام باشه و یکی حلال باشه، دیگه طبعا اضطرار به حرام تعلق نگرفته، فقط اضطرار به جامعه باید منطبقش بکنه بر اون فرد حلال. این دلیل قول اوله که روی قواعد هم هست دیگه. یا عنوان شما مستور رو علیه، مستور رو علیه تو روایت سماع است و امثال اینها، و بنابراین اضطرار در جایی که توریه میسر باشه اصلا اضطرار و اکراهی نیست، مجوز کذب نداره. بله اونجایی که به ذهنش اصلا توریه نمیاد، اون لحظه غافل بود یا چنان داره کنترل میکنه که اگر او توریه بکنه میفهمه، یا از این دستگاه‌های خیلی کار شده، دستگاه‌های دروغ سنج و اینا، این دستگاه را اخیراً هم بازی تحقیقات رو اضافه میکنن برای سن. اخیراً مقاله میخوندم باز در همین زمینه که بتونه دروغ رو بسنجه. بالاخره با یه روشی میفهمه که این داره این توریه میکنه نمیکنه، چون حالت توریه هم یه حالتیه که یه کمی وضع روحی متفاوت از اون حالتی که به طور طبیعی داره حرف درست میزنه. اینه که به هر دلیلی او الان دیگه توریه نمیتونه بکنه. بله اینجا مستور رو علی، مستور که رو علی تقیه است، چه اینا درسته. اما اگر نه امکان توریه باشه دیگه اضطرار و اکراهی نیست. پس عنوان استثناء اضطرار و اکراه هست، و این لا یصدق در مقام توریه، مقامی که توریه میسر باشه اضطرار و اکراه صادق نیست. پس جایزه. این دلیل نظر اوله، ولی نظر اول خیلی تا اینجا روبه راهه، دلیل روشنی داره. اما مهم اینه که ببینیم اون نظر دیگری که حداقل در متأخرین نظر دوم مشهوره، یعنی نظر اینه که نه توری هم اگر مؤثر باشه بازم جایزه. این برخلاف اونه که شیخ نسبت میده که جایز نیست، متأخرین مشهورشون اینه که جایزه حتی اگر توری مؤثر باشه. همین بزرگان معاصر و قبل از عصر ما هم غالبا میگن جایزه، ولو میتونه توریه بکنه لازم نیست توریه بکنه، و میتونه دروغ بگه در مقام دفع ضرورت و امثال اینها. خب دلیل اول عنوان اضطرار و اکراه میگه در صورت امکان توریه صادق نیست، این روشنه. حالا اینا تو دلیل دوم، نظر دوم بحث میکنه. این نظر اوله و دلیلش خیلی واضحه. اما نظر دوم ببینیم که مبناش چیه، که غالب متأخرین هم نظر دوم رو داره، که این حالا در 4-5 دلیل در اینجا وجود داره که در کلمات مرحوم شیخ آمده، مرحوم آقای خویی، حضرت امام اینجا مفصل بحث کردن، اینا رو ملاحظه بکنید دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.